مؤسسه فرانسوی روابط بین الملل در تازه ترین گزارش خود اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران را تحت کمپین فشار حداکثری واشنگتن بررسی کرده است. بر پایه این گزارش، فشارهای تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی هر آینه به صورت پلکانی افزایش می‌یابد و هدف اعلام شده و رسمی واشنگتن این است که این فشارها تا زمان وادار کردن رژیم ایران به مذاکره و پذیرش شرایط آمریکا ادامه پیدا کند. بر اساس این مؤسسه، افزایش فشارهای تحریمی آمریکا میتونه اقتصاد ایران را به سوی یک بحران اقتصادی ببرد. در چنین شرایطی رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقامات بالای نظام اسلامی و پایوران رژیم تن دادن به مذاکره با آمریکا در شرایط فشار حداکثری را رد می‌کنند و در همین حال نسخه مقاومت سازمان یافته‌ای را در زمینهای مختلف از جمله در عرصه اقتصادی تجویز می‌کنند. اما آنچه کارایی نسخه مقاومت اقتصادی نظام را در چنین شرایط خطیری بی تأثیر می کند، وجود فساد گسترده ساختاری و تداوم کانونهای فساد در کشور است. وجود فساد گسترده و سیستمی مانند خوره هر لحظه بدن اقتصاد ایران را می خورد و می تراشد و تمامی نیروهای مولد کشور را خشک می کند. در مجله اقتصادی امشب تلاش می شود تا این موضوع را بشکافیم و به کم و کیف آن بیشتر پی ببریم. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی هستند. جناب اسدی، با درود و سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید.
با درود بر شما، بازدید کنندگان گرامی، و سپاسگزارم که منو به برنامه خودتون پذیرفتید.
به نظر شما آیا برایند کمپین فشار حداکثری اقتصادی آمریکا، فشارهای تحریمی بر ایران میتونه مبدل به یک بحران اقتصادی در این کشور بشه؟
بدون شک چنانچه شده است. ببینید، این که به پاخیزی در برابر بحران صورت نمیگیره یا به گستردگی صورت نمیگیره، بدان معنی نیست که بحران به وجود نیامده است. اگر بحران رو بدین معنی بگیریم که دولت از انجام آنچه که تعهد کرده است دیگر بر نمی آید به علت سختی های اقتصادی، دولت آقای روحانی امروز در بحران به سر می برد، بودجه مشکل دارد، فروش نفت باعث شده که دست دولت به تنگ باشه برای برآوردن بسیاری از نیازها. این گرفتاری بودجه دولتی امروز مورد اشاره خود مقامات هم هست و به پاخیزی ها و اعتراض های گسترده دستمزد بگیران در برابر آنچه که حق خودشون میخوان هم از این بابته، و این که نمیتونه نظام بانکی رو دولت تنظیمش بکنه، از نشانه های این بحرانه و مثال ها فراوونن در این مورد.
آیا به نظر شما نظام اسلامی اصولاً اراده‌ای و در نتیجه طرحی برای مبارزه با فساد گسترده‌ای که همونطوری که می‌دونیم اکنون همانند تار عنکبوت تار و پود اقتصاد کشور رو فرا گرفته دارد یا نه؟
بله و خیر. یعنی مسلماً نظام ولایی نمی‌خواهد که با این بحران‌های گسترده مواجه باشه و این اعتراض‌های مردم دستمزد بگیر گسترش پیدا بکنه. خب در حقیقت جمهوری اسلامی نمیخواهد، اینو به صراحت و به روشنی میتوان گفت. اما آیا جمهوری اسلامی حاضر است تن بدهد به درمان این فسادها و از میان بردن این فسادها؟ خب نه. برای اینکه در این شرایط باید اقتصاد رانتی رو کنار بگذارد. اقتصاد رانتی یعنی چی؟ یعنی اقتصاد انحصارگران، کسانی که انحصار ویژه دارند. خب نظام ولایی نظام ویژه خواران است، نظام کسانی است که انحصار و امتیاز خاصی دارند. چه کسانی؟ کسانی که ذوب در این نظام هستند. برای اینکه روشن‌تر بشود منظور من برای بازدید کنندگان و شنوندگان گرامی، ببینید شورای نگهبان در سپهر سیاسی چه می‌کند؟ می‌گوید امر سیاسی در نظام ولایی بسته به همه نیست، متعلق به همه نیست، بلکه متعلق به عده خاص خودی ها هستن که ما تعیین میکنیم. خب در سپهر اقتصاد هم همینه، اقتصاد متعلق به کسانی است که جزء نظامند. مادامی که این حالت راندخاری، این حالت انحصاری، ببینید راندخاری یک دوشنام نیست، یک کلمه گزافه نیست، یعنی کسانی که انحصار دارن. جمهوری اسلامی مادامی که نتواند از انحصار خودش رها بکنه، همین مشکلات فساد و در زمین نشستن اقتصاد رو داریم. آیا میتواند خودش رو از انحصار کنار بیاید؟ خب این ویژگی نظام ولایه. اگر از انحصار بیرون بیاید و بگوید امتیازهای اقتصادی در پی رقابت آزاد میان شهروندان ایران توزیع خواهد شد، خب یعنی از میان رفتن نظام ولایه که نمیتواند بدین تن در بدهد.
به این ترتیب شما بر این اعتقادین که در نظام اراده‌ای وجود نداره و ممکنه در سطح دولت و سطوح پایین‌تری از مقامات جمهوری اسلامی، مقامات پایین‌تر، چنین اراده‌ای وجود داشته باشه و چنین زنگ خطری رو اینا احساس کرده باشن که اگر تم به این اصلاحات ندن ممکنه شرایط به طرف فروپاشی بره. حالا فرض کنیم جناب اسدی، فرض بگیریم که چنین اراده‌ای وجود داشته باشه، در چنین شرایطی آیا به نظر شما نظام اسلامی میتونه باز در کاروزار مبارزه با کانونهای فساد در کشور که همونطوری که میدونیم سیستمی شده و بسیاری از ارکان کشور رو در بر گرفته موفق بشه؟
این مبارزه آخرش معلوم نیست، ولی با توجه به تجربه های جهانی میتوانیم بگوییم بله، بسیاری از اقتصادها هستند که از راندخاری و از انحصار زدگی بیرون آمدند. تمام اروپای شرقی، حتی اروپای جنوبی، قبل از اینکه گذار بکنند به دموکراسی و اقتصاد بازار بنیاد، در دست انحصارگران بودند. در اقتصادهای شورویستی اروپای شرقی معروف بودن اینها به نومانکلاتورا. خب بسیاری از اینها از بین رفتند. شدنیست، منتها یک مبارزه صورت میگیره بین کسانی که خواهان اصلاحات هستند در درون حاکمیت. اینها بدون شک، بدون اپوزیسیون و پشتیبانی مردمی جامعه متنی، نمیتوانند حریف جناح دیگری باشند که کماکان میخواهند در برپاشنه پیش بچرخد و انحصارها رو نگه دارن و همون نظام راندخاری و ولایی باشه. خب هیچی رو از پیش نمیشه گفت نتیجه این نبرد چی میشه، اما تا این نبرد صورت نگیرد و انحصارگرا کنار گذاشته نشن، همین آش و همین کاسه است.
فرشاد مومنی، یکی از اقتصاددانان نهادگرای کشور، معتقد است که دلارهای نفتی و غیر نفتی، اعتبارات بانکی و بانکهای خصوصی، گمرک و مراقصهای دولتی پنج کانون اصلی فساد در کشور است که انگیزه‌ای برای مبارزه با آن وجود ندارد. او به مطالعه‌ای که چند سال پیش انجام گرفته اشاره می‌کند و می‌گوید 400 هزار میلیارد تومان فقط رانت در تجارت خارجی ایران با امارات متحده عربی وجود داشته و اگر این مسئله را به چین، ترکیه، هند و چندین برابر می شود. فرشاد مومنی می گوید در این حیطه خیلی راحت می شود شفاف سازی کرد و دسترسی سریع به آدرس های افرادی که در این عرصه تجارتی از رانت ها استفاده کردن به سهولت انجام می گوید. او همچنین می گوید اگر پنج محور یاد شده شفاف شوند و امکان اعمال نظارت های تخصصی و مدنی در آنها فراهم شود، می شود گفت که بیش از 75% زمین های بروز فساد در ایران از بین می رود. آقای دکتر اسدی، شما چی می گید راجع به این گفته آقای فرشاد مومنی؟
من بدون شک مخالف فرمایش ایشونم. ببینید این بدان می ماند که مثلا کسی کبد خرابی داشته باشد، چهره زردی پیدا بکند و بدنش جوش بزند مثلا، و یک کسی بگوید که مراکز اصلی بیماری چهره زرد و جوش های صورته. خب این پس مشکل اصلی رو متوجه نشده از چیست؟ آنچه که باعث می شود گمرکات دست انحصارات قرار بگیرد که از سازمان گمرکات کشور شروع نشده است. یک نهادی است که هر جا درش پول باشه این انحصارا میتونن استفاده بکنن، از جمله در گمرکات، در نظام بانکی، در مسئله ارزی، در مسئله واردات، در مسئله زمینخواری، در مسئله دریاخواری، در مسئله کوخواری. اینا هیچ کدوم نشانه فساد و انحصار و راندخاری در ایران نیست. که همون گمرکات مثلا، نه این طرز نگاهی که اقتصاددانهای برجسته هم چون آقای فرشاد مومنی دارن، در حقیقت آب تطهیر ریختن بر نظام ولایی رانتساز است که یک نشانه رو میگیرن، اینو به عنوان ریشه اصلی در نظر میگیرن، در حالی که گمرک نشانه است، علامت بروز یک بیماری است که اون بیماری رو باید بهش برخورد کرد.
اگر نظام اسلامی آقای دکتر اسدی عزیز نخواهد تن به چنین مبارزه بده و یا اینکه نتونه چنین مبارزه ای رو به نحو بهینه پیش ببره، به نظر شما چه خواهد شد؟ آیا همان گونه که برخی از ناظران بدون ولی پیش بینی میکنند اقتصاد ایران به سوی بحران و فروپاشی نخواهد رفت؟
ببینید میفرمایید نتواند. چرا نتواند؟ اگر یعنی نتواند نمیخواهد، یا نه نتوانستن که درش نیست. چطور میتوانند لشکرکشی تا لبنان بکنند؟ چطور میتوانند در عراق، در سوریه، در یمن کارهای گسترده بکنند؟ نمیخواهند. اگر بخواهند که خب بله شدنیست. البته نمیشه از پیش گفت، چنانچه پیش از این هم عرض کردم، نمیشه گفت در مبارزه چه کسی پیروز میشه. اما اینها از پیش مگر میدونستن در سوریه پیروز میشن، در عراق پیروز میشن، در لبنان پیشروی میکنن. باید این اراده وجود داشته باشه که نداره، برای اینکه با ماهیت نظام در تضاده. ولی اگر نکنند این کارو، دو حالت داره: یا خواهند تونست یک توافقی پیدا بکنند، مثلا همچنان که با اوباما پیدا کردن، که پول کلانی به صورت نقد بگیرن و نفت بفروشن. در این صورت خب نه، مادامی که پول در دستشونه میتونن رتق و فتق امورو بکنن و یه جوری زندگیشونو بگذرونن. اما اگر نفت رو نتونن بفروشن، اقتصادم که خودش پویایی نداره و در این حالت تنش باشه، خب بحران روز به روز گسترده تر میشه، نارضایتی مردم بیشتر میشه، مردم در خیابان بیشتر خواهند آمد، وان وقت امکان فروپاشی این نظام یا دست کم ضربه خوردن از این به نظام زیاده.
بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این مجله اقتصادی شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور میشوم که آقای دکتر جمشید اسدی اقتصاددان مقیم کشور فرانسه هستند.